Bismillahirrahmanirrahim. Şerh-i tefsir Ehl-i Mizan Ustani Yazılan Penal Cedesi Sadrıca Subhani Cum Düşenbe Bisuşi Şüme Ferberdi Yazar Sen'e ve Daşit
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ما در تفسير سورة حمد از الميزان آیه نخست رو پایان بردیم، بسم الله الرحمن الرحیم بیان علامه رو در این زمینه گفتیم و بعد از اون بیان مختار رو گفتیم، عرض کردیم یک چند تا بحث از بیان مختار موند که گفتیم یه بحث روایی بود، گفتیم انشاءالله بعدا که ایشون هم بحث روایی خواهد داشت اونجا، یه بحث الله بود که فعلا جمله ازش گذشتیم، یکی هم نقطه تحت با بود که مقدار ازش گذشتیم، این چند تا رو نگفتیم دیگه، گفتیم دیگه باشه برای بعد. یه چیز دیگه هم می‌خواستم اینجا باشه ولی دیگه احساس می‌کنم دیگه وقت می‌گیره و نباید دیگه بیستیم و اون اینجا یه بابی رو باز کنیم که ببینیم دیگران در مورد بسم الله الرحمن الرحیم چه گفتند، چه به شکل پسند کار اونها، چه به شکل نقد کار اونها. دیگه این رو دیگه هضم میکنم دیگه نمیستی، دوست داشتم بیستم مثلا اون قسمتی که پسند میکنم بعضی از نکته ها رو، هر یک از این مفسران بزرگوار گفتن گاهی توش نکته خیلی خوشی گذاشته در مورد مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، دوست داشتم یک دور این به اصطلاح تفاسیر نگاه بشه یا جاهایی که به بسم الله الرحمن الرحیم به هر نحوی پرداختن نکته هاشون رو بیاریم اینجا بگیم. چند مورد دیدم مثلا اینا دیگه گفتم دیگه وقت میگیره و این دیگه باید بازی 10 15 جلسه 20 جلسه است گذشت، ولی یادتون باشه این سبکم باید اجرا بکنیم، یعنی نکته های خوشی که دیگران هم میگن مطالبی گفته میشه بیاد سر سفره، یا مطالبی گفته میشه که واقعا دیگه نمیشه به قرآن نسبت داد، نقدی هم بشه خوبه، ولی دیگه گذشتیم دیگه، ما الان از بسم الله الرحمن الرحیم گذشتیم، بیان مختار اون چی که باید میگفتیم اون اصول و محاط رو گفتیم، برخی هایی که گفتیم دیگه حالا باشه بعدن دیگه گذشتیم و اینم دیگه اجازه بدید نباشه یه وقتی یه جایی در بعضی از آیات این رو اعمال میکنیم، این رو دوستان هم خودشون استفاده انشاءالله خواهند کرد، خودشون هم این کار رو انجام خواهند، الان هم راه باز دوستان خودشون رجوع کنن این مطالب رو بیا. اگر میشد آدم یه جلسه دیگری هم کنار این تفسیر یه جای جلسه داشته باشه از این دست مسائل رو به سرعت اونجا زود گفت میگفتیم خوب بود، ولی حالا دیگه نمیشه این کار رو کرد، وقتی که نیست نمیشه برنامه داشت. خب بگذاریم از این، میرسیم به بحث بعدی. خب بعد از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم و جناب علامه طباطبایی گفتن و ما در 5 مقام توضیح دادیم، حالا میرسیم به الحمدلله رب العالمین که این میشه مقام ششم و قوله الحمدلله صفحه 19 المیزان جلد 1 الحمد قوله الحمدلله مقام ششم بحث. جناب علامه اینجا اولا حمد رو میخواد معنا کنه از نظر لغوی، در سه مطلب اصلی داره اینجا مقام ششم که الحمدلله سه تا مطلب اصلی داره. مطلب اول این هم از نظر لغوی دقیقا به چی اشاره داره که ایشون میفهمد هم غیر از مدح، هم ثناء، مدح هم یک نوع ثناء، اما ثناء بر جمیل اختیاری، ثناء بر جمیل اختیاری باشه میشه هم، اگر اختیاری نباشه مدح، میگن مدح شامل اختیاری و غیر اختیاری است عامه، ولی معمولا امور غیر اختیاری رو باید بگیم مدح، مثلا سنگ اگر خیلی زیبا در اومد مثلا باید بگیم مدح سنگ میکنیم، اینجا دیگه نباید بگیم چون سنگ اختیار نداره، ولی اگه یه نفر یه کار زیبایی انجام داد ما میگیم باید حمد بشه، مدح برای اختیاری و غیر اختیاری به کار میره ولی اون اینجوری نیست. حالا اجازه بدید بر اساس این مؤلفه هایی که جناب علامه گفته، اولا هم توش سنا خوابیده. سنا یک نوع ستایشه، یک نوع ستودنه، اما ستودن یقینا بر یک چیز خوب باید باشه، یک چیز زیبا باید باشه و یک چیز پسندیده باید باشه، و الا غیر پسندی که معنا نداره ستودن، درسته؟ ستودن بر امر پسنده، لذا میشه که هم ستودن سناء بر جمیل. پس باید اولا ستودن توش باشه، ستودن بر جمیل. خب اگر یک امری جمیل نباشه ستودن معنا نداره. حالا جمیل هم دو جوره، یا اختیاری غیر اختیاریه. در بحث حمد میگن جمیل اختیاری باید باشه. یعنی چی؟ یعنی یک امر زیبا و خوبی که بر حسب اختیار انجام شده، با اختیار خودش انجام داده. ما میگیم آقا این آقا تواضع خوبی نشون داد، این تواضعشون بر اساس اختیاره میشه جمیل اختیاری، لذا ما میگیم عجب آدم خوبیه. اینجا که داریم حمدش میکنیم، به اصطلاح ثنایش میکنیم، اما سمیل ثنا بر چیه؟ جمیل اختیاری. اما حالا مثلا احیانا به اصطلاح یه سنگ اونجا هست، این سنگ هم خیلی زیباست، این زیباییش ما نمیتونیم بگیم آقا اختیاریه، این غیر اختیاریه. حالا که غیر اختیاریه معمولا دیگه هم بخار در براش برده نمیشه، بخار برده نمیشه. اما مد چرا؟ هم برای اختیاری هم غیر اختیاری بخار برده میشه. این بیان علامه تعالی. و قوله تعالی الحمدلله، الحمد علی ما قیل، اون گونه که گفته شده، هو الثناء علی الجمیل الاختیاری. ان شاء الله تو بیان مختار مفصل نیستیم، ولی الان من دارم متن رو صاف میکنم. هو الثناء ستودنه، هم توش ستودن، اما ستودن یه چیز بیانی داره در لغت اخذ شده، دقت کنید، یعنی اونم چی؟ جمیل. ستودن بر یک چیز زیبا، ستودن همیشه به یک امر خوب تعلق داره، خوب و زیبا، لذا گفته علل جمیل، ثناء علل جمیل، آن هم اختیاری. اختیاری یعنی بر حسب اختیار خودش این کار رو انجام میده. خب هو الثناء علل جمیل الاختیاری، این میشه به عنوان هم. اما مد چی؟ امن، امن از این، یعنی میتونه اختیاری باشه، میتونه غیر اختیاری باشه. یقال حمد تو فلانن، فلانن یعنی انسانی که مثلا اختیار داره. او مده تو لکرمه، مد هم میتونید بکنید، چرا؟ چون مد اهم شامل این نمیشه. چرا لکرمه؟ کرم داره، جود داره، سخا داره، اینها. خب به خاطر کرمش ما او رو مد میکنیم. و یقال مده تو اللولوه علا صفائی، و لا یقال حمد تو علا صفائی. اما سنگ اگر خیلی به اصطلاح زیباست یا خیلی صاف و درخشنده است، آیا برای این صافی و درخشندگی میتونیم بگیم حمد تو؟ حمد تو نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم چی؟ مده تو. یقال مده تو اللولوه علا صفائی، به خود صفاش ما این لولو را شکای کردیم، مد کرد. ولای قال حمد تو علا سه، حمد تو نمیتونی. خب این شد به لحاظ لغوی، این مطلب اول. مطلب دوم، الحمدلله، الف لام آمد، این لام آمد، این لام که گفته میشه الف لام، الف لام را علامه اینجا میگه لام، اصل مسئله بحث لغویه، بحث به اصطلاح تو مباحث به اصطلاح چیز گفته شده که این الفش آیا الف وصله یا الف قطعه. اگه الف قطع باشه باید بگیم الف لام، اگه الف وصله باید بگیم لام. قطع میکنه باز هست، چون الف وصل فقط برای وصل استفاده میشه و الا خودش لام. لذا میگن لام ساکنه، یکی از معانیش این نیست که الان اینجا لذا گفته اللام فیه للجنس اول استقراق بینشان. الحمدلله الفش رو اللام با این بیانی که داره، الف رو گرفته به عنوان همزه، رو گرفته همزه وصل، و این لام عنوان لام. ما معمولا میگیم الف لام، ولی الف لام تو بحثای ادبی آقایون که بحث میکنن مثلا سیوتی این رو داره. من دیگه دارم یکم مفصل نمیخواستم، حالا احساس میکنم باید یکم توضیح بدم. دارم میگم تو سیوتی یه بحثی هست اینجوری، الخامس من المعارف المعرف به ادات تعریف ای به آلته کمون الف لامه. بعد الف لام، حالا الف لام به جملتی هل هی حرف تعریف اول لام فقط، آیا فقط لامش حرف تعریفه یا الف لام؟ بعد توضیح میده خلیل و برخی ها حمزه را حمزه قطع گرفتن، ولو گفتن بله اگر در وسط قرار گرفت به شان وصل عمل میشه، ولی حمزه حمزه قطعه یعنی الف لام. اگه این باشه باید بگیم الف لام. ولی اگر احیانا مثل سیبوی و جمهور اونگونه که گفتم که چی به اصطلاح این حمزه حمزه وصل الف لام، پس باید بگیم لام، نباید بگیم الف لام. حالا ببخشید خسن این مبنه و لام فیه یکی از اونگونه این لام چیه؟ این الف لامی که الحمدلله آیه همین لامه، لام ساکنه است چون الفش الف وصله. حالا الحمدلله این الف لامش، این لامش چیه؟ ایشون میگه برای به اصطلاح جنس یا استقراق، یعنی جنس هم مال خداست یا کل هم مال خداست. استقراق کل و جنس هم کم و جنس. بعد جناب علامی که این مسئله هم که میگیم معالش یکیه، یعنی چه جنس هم بگی چه کل هم، همش یعنی همش مال خداست. این مهمه و المعال ها هونا باید. خب بخونیم این مطلب دوم. و لام فیه للجنس اول استغراق، لام عرض کردم لام ساکنه یعنی الف لام، و لام فیه للجنس برای جنس یا برای استغراق، و المعال ها هونا واحد یعنی عملا یعنی همش مال خدا هست، همه زیبایی. خب جناب علامه طباطبایی شما چطور میگید این لام الحمد الحمدلله جنس یا استقرار چجوری از قرآن میتونید استفاده کنید؟ دار توضیح میده همون مقام دوم رو که حالا گفتید جنسه یا گفتید به اسلام استقراره، میخواد توضیح بده چیکار کرده ایشون. اینجا میگه آقا یا به فعل حق اشاره دارید یا به صفات حق. شما در اینجایی که میگید الحمدلله یا به صفات حق اشاره دارید یا به فعل حق. فعل حق کل فعل حق جمیله و کل فعل حق چون جمیله و بر اساس اختیار خدا انجام شده، پس میشه چی؟ الحمدلله. با اون معیاری که داده ثنا بر جمیل اختیاری باید باشه، اینجوری توضیح. پس میگه اولا میگه یا فعل حق یا اسماء حق. فعل حق رو ایشون میخواد تثبیت کنه که فعل حق جمیله. چجور توضیح میده؟ الله خالق کل شی. خب خدا خالق همه اشیاست و هر چیزی هم که خلق کرده نیکو آفریده، که تو این آیه به اصطلاح هفت سجده اومده الذی احسن کل شیء خلقه. این دو تا آیه الله خالق کل شیء رو یا ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، خالق کل شیء رو با الذی احسن کل شیء خلقه کنار هم بذارید، نتیجه چیه؟ خدا همه اشیا رو خدا آفرید، همه مخلوق خدا هم و هرچم که مخلوق خداست زیباست، پس همه چی میشن؟ همه آنچه که افعال حقن همه میشن زیبا. خب زیبا هست. خب جناب علامه طباطبایی شما گفتید زیباست، ولی اگر بخواید بگید حمده، هم گفتید بر ستودن بر جمیل اختیاری، تثبیت اختیار حق کنه. میگه خب اختیار حق هم که واضحه، بخاطر اینکه خدا مقهور احدی نیست، خدا قهاره، مقهور احدی نیست، هیچ کس به او به اصطلاح به تجبر حکمی نمی کنه خدا کار رو انجام بده، بلکه خدا به اختیار خود انجام میده. برای این دو تا آیه آورده چیه؟ هو الله الواحد القهار یک، و یکی هم انت الوجوه للحی القیوم. همه به اسلام مقهور حقن، خاضع حقن، لذا کسی نیست که بر خدا اجبار کند که فعل اختیاری حق نشه یا دیکته کند که فعل اختیاری حق نشه، بلکه چیه؟ به اختیار حق انجام میشه. پس همه مخلوقات عالم، همه مخلوقات که مخلوق حقن، همه زیبایند و همه اینا هم که خدا زیبا آفرید به چی؟ به اختیار آفرید. پس خدا همه را خلق کرد به زیبایی به اختیار. حالا که اینه خدا را می شود هم کرد به فعل زیبایش، فعل زیبای اختیاریش. اینجوری توضیح داده علامه واضح چی کرده؟ از آیات آورده که تمام عالم همه مخلوق حق، پس تمام این تمام چرا استفاده، چرا اینقدر روی تمام تاکید میکنه؟ خود بعدا استفاده کنه چی؟ کل هم مال خداست، جنس هم مال خداست. تمام اینها مخلوق حق و تمام هم زیبا و همه هم بر اساس اختیار پدید آمده پس خدا را باید در فعلش ستود و در مخلوقاتی که پدید آورد ستود و حمد کرد. این مسئله در مسئله فعله. حالا میشه به اسماء بعد میگیم. و ذالک ان الله سبحانه. خب چطور شما میگی که به اصطلاح معالشون یکیه و چجور میگی که این لام لام جنسه و لام یا استغراق؟ چطور این رو میگی؟ ذالک ان الله سبحانه یقول. الان که داره توضیح میده داره فعل حق توضیح، بعدا میرسه به اسما. آخرش میگه اینایی که گفتیم فاعضا من جهت الفعل، یعنی الان که داره میگه، بعد میگه اسما. ذالک ان الله سبحانه یقول ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، این خدای شماست و رب شماست و خالق کل شیء هست، خالق کل شیء، کل شیء از دستش در نمیره، پس همه مخلوق هم مخلوق هویند که تبیین میکنه فعفاد ان کل ما هو شیء فهو مخلوق لله، همه اشیا مخلوق هم. یک. و بعد مسئله دوم، خب مخلوق حقن اما زیبا هم هستن، بله. و قال الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی هم که آفرید زیبا آفرید. که این آیه حالا الان وقتش نیست، باید در جای خودش بحث کرد. یعنی هیچ مخلوقی نیست که زشت باشه، نه. چجوری باید این حلش کرد و چگونه و چرا دیگه، این الان ما دیگه بحثشو نمی‌کنیم، ولی در جای خودش باید بحث کرد. صنع زیبای حق چرا زیباست؟ حالا من یه چیز رو میگم، زیاد سخت نگیرید، این رو بعدم میخون. من تو خدایی میگفت داشتم تو خنزر پنزر نگاه میگردم، حالا من دارم اون یک تفسیره، تمام تفسیره نیست، تو خنزر پنزر نگاه میگردم، یه دفعه دیدم حضرت حق جلوه کرد تو این خنزر پنزر، دیدم چرا زیبا هستن، یعنی خود اولش آشغال و اینجا چیز هم، بعد دیدم این چقدر زیبا هستن. خب این یک تفسیر شد بکنم، الان من هیچ تفسیر نکردم، یعنی آیه الان نگم، فقط خواستم یه عنوان نمونه بگم، بذارید بعدم بخونیم، اینجوری نه با بسا طول و تفصیل بخونیم و خوش بخونیم. الان چون علامه گفته از آیه استفاده کرده، اما حد آیه و قال الذی احسن کل شیء خلقه، اون خدایی که هر چیزی را که خلق کرد، کل شیء خلقه را احسن، نیکو آفری، زیبا. حتی باید بحث زیبایی هم خوش بکنیم، ببینیم زیبایی رو چیزی باید معنا کنیم. نیکو آفر استغراق دیگه، همین رسون کل شیء شد دیگه، کل شیء، کل شیء مال متعلمون هم میگه دیگه، مخلوقان دیگه، کل شیء دیگه، کل شیء، کل شیء شما هر اشیای موجود ذات میگیرید، مثلا عمل نمیگیرید، کل شیء عمل شیء نیست، بعد از ظهور عرفی عمل شیء نیست، شیء دیگه، کل شیء دیگه، خالق کل شیء دیگه، بهتر از این چی میخواد؟ حالا اون باید خلق ما تعملون خود خود این هم کل شیء گرفته دیگه، اون یک سره. البته الان بیش از این آیه میتونست بیاره، ما میخواد یه آیه آورد که کلش رو جمع کنه. خب حالا این شد الذی احسن کل شیء خلقه فاثبت الحسن لکل شیء، لکل شیء مخلوق، من جهت انه مخلوق له، من جهت انه مخلوق له، از نظری که خدا پدید آورده از اون جهت مخلوقیتش. و الا من شر ما خلق هم خدا فرموده من جهد انه مخلوق الله، ناظر است به اینکه اون شر ما خلق هم جدا کنه، باز است من جهد مخلوقیتش. چرا؟ چون خدا آیان گفته الذی احسن کل شیء خلقه، کل شیء که خلقه، هر چیزی که خلق کرده نیکو آقایی به اون فضای خلقیش توجه، من جهد انه مخلوق، من مخلوق الله منصوب الله، از اون جهت که به خدا نسبت داره خیلی خوشه همه چیز. فالحسن یدور و مدار الخلق و بالعکس، خلق یدور و مدار الحسن، بالعکس یعنی هم خلق دار مدار حسن، حسن دار مدار خلقه، اینجوری. فلا خلق الا و هو حسنان جمیلان به احسان حضرت حق، ولا حسنان الا و هو مخلوق له منصوب له، پس همه شدن همه اشیاء عالم همه شدن زیبا. و قال تعالی، الان اون مطلب اول درست شد که همه مخلوق شد اما همه زیبا شدن، همه فعل حقن دو زیبا، فعل زیبای حق خوب، اما فعل زیبای حق اختیاری حقم هست، یعنی با اختیار خدا این کار رو میکنه، میخواد این رو درست کنه که بگه چی جمیل اختیاری است. لذا دبی چی میکنه؟ وقد قال تعالی و هو الله الواحد القهار، خداوند سبحان واحد قهاره. واحد قهار رو الان داره چجوری معنا میکنه؟ قهر و تقلب داره بر همه، یعنی هیچ کس نیست که بر او تقلب داشته باشه، دیکته کنه بگیم از دست خدا بر نیامد، خدا این رو به دیکته دیگری انجام داد. دقت میکنه که یکی هم انت الوجوه للحی القیوم، این دو تا آیه رو حالا میتونید شما آیات دیگری بیارید. این انت الوجوه یعنی چی؟ همه الوجوه، الوجوه کل وجوه، کل موجودان همه چی هست برای حی قیوم، همه خاضعه هست و لذا هیچ کس نیست که بر او دیکته کند. حالا که این شد، فان به انه لم یخلق ما خلق به قهر قاهره ولا یفعل ما فعل به اجبار من مجبره، هیچ اینا نیست، بل خلقه ان علم و اختیاره. حالا برای علم و اختیار میتونست آیات دیگری، ولی هم اینقدر ایشون گفته و من دارم میگم، فما من شیئن الا و هو فعل جمیل اختیاری له، هیچ شیئی نیست که مگر فعل حقه و همش هم جمیلن و همش هم با اختیار حق پدید آمدن. پس چی شد؟ فما من شیئن الا و هو فعل جمیل اختیاری له فهذا من جهت الفعل. تا اینو گفتید پس چی میشه؟ مت خدا از جهت افعال کل عالم، وقتی دارید نگاه میکنید به کل مخلوقات که نگاه میکنید همه فعل حقند و خدا را باید به این خلقتهایش ستود، بر این فعلش فعلهایش ستود. این شد مطلب اول. اما از نظر اسم، فعل مقام پایین تر از مقام اسم، قبلا یادتون هست گفتیم ذات، فعل، صفات، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید به اصطلاح افعالی. توحید صفاتی یا اسمایی پایه توحید افعالی است، درست؟ حالا بر اساس این فعل حق تمام ما سوی الله از حق پدید آمد، خب این بر اساس چی پیش اومده؟ اسماء حسنای حق، اسماء حق. حالا میخواد به اسماء بپردازه، اسماء حق هم که از حق پدید میاد همه اسماء حسنایی هم، همه زیبایی هم. ما تو لابلای بسم الله الرحمن الرحیم یه جا یادم هست حتی اسمای ازلالی و اینها رو هم گفتیم چیه زیباسی اشاره کردیم، الان اینجایشون داریم. و اما من جهت الاسم فقط قال تعالی الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، خداوند سبحان دارای اسماست، همه اسما هم زیبا هستن، همه اسما زیبان، زیباییش هم من یادم یه مقدار اونجا توضیح دادیم، ولی مفصل باید در جای خودش به اسماء حسنا پرداخت. چرا حسنایه؟ چرا زیبان؟ و چطور میشه این رو تثبیت کرد؟ الان ما دیگه در حد همین که نه دیگه، لذا اسما را خود خداوند گفته زیباست، میخواد بگه علامه طبیعی میخواد اسما زیباست، خدا هم که کسی برش اجبار نمیکنه، اینا همه اختیاری حق، مشیت حق بر این سنت ها و بر این روال اسما حسنای خودش هست، پس همشون میشن چی؟ جمیل اختیاری. حالا که اینه خداوند را هم بر تمام فعلهای زیبایش باید ستود، هم بر اسماء حسنایش باید ستود. اختیار حق رو میگیم شو همون استدلال بالا، کسی نیست که دیکته کرده باشه برای
خدا. خدا مثلا اختیاریه، اختیار معنی نداره، صفات خدا اختیاری اختیار معنی نداره.
مگه نمیشه؟ آره اختیار، اختیار شما الان خلق توازوتون رو با اختیار برای خودتون دارید؟
برای صرف فعل من
نه، خواستم الان اول از خودش شروع کنه، خواستم ایشون گفت قاعده کلی گفت دیگه، قاعده کلی گفت، من باشون صحبت کردم داشتم بازه شد.
الان حیاتم رو من به اختیار خودم دارم،
من اگه بودم بس ذات رو هم اینجا میکردم برات، الان نکردی جون منم حرف نمیذارم. یه دقیقه، شما اختیار رو اگه در نهاد ذات نبرید چجوری میتونید بیایید تو نهاد فعل چربیه؟ حالا شما چون گفتید من دارم به حسب شما چه فرقی داره؟ مگر شما خودتون این قاعده نه، هر چیزی در پایین دارید باید بالا ببرید، چربیه. حالا گیرم که بنده خدا کجای عالم است که اختیار نیست؟ حالا من اون نمیگم، حالا من اینجوری همین اینی که بلدیم که میتونیم بگیم اختیار تضاد نهاد خوابیده، یعنی اما چه نوع اختیاری؟ اختیار انسانی؟ نه، این کسی نمیخواد، این نه، این اختیاری که ما معمولا داریم با این میشین تعامل میکن چه میکن تصمیم اینجوری لازم نیست. لذا میگن خدا احدی یا المشیه است، نمیگن اینجوری دوزی نمیدن مشیت، مشیت حق رو مطرح نمی کنید، مشیت تو ذات معنا نداره.
مشیت باید بر همه صفات مطرح بشه.
بله، خلق الله الاشیاء بالمشیه دیگه،
صفات خود خدا
اصلا مشیت تو نهاد ذاته، اصلا تو قبل از صفاته،
اختیار ذاتی بوده،
نهاد ذاته قبل از حتی. حالا شما شد دارید اینجوری بحث میکنم، من گفتم من که ایشون ذات نه، من میخواستم اسم ذات تا الان نبرم اصلا، همینجور که ایشون گفته بنام هم میخواد نگرد اصلا. بله اگه بخواد بالتا ببری میشه اینجوری هم، ولی چیه؟ اصلا ذاته، از ذات خوابیده اختیار، نحوه وجودش اختیاریه، اینجوری بحث دیگه نیست مگه؟ من که نمیخواستم اینجور بحثا رو با شما گفتید من رفتم، میخواستم همین فضای قرآنی به این سبک رو نگه دارم. ولی به هر ترتیب جناب علامه بر اساس این بحثی که الان کردن داریم حالا پیش میریم، ما به همیشه درز بکنم. خب ببینید چیکار کردن شما؟ میگن قرآن چه در مقام فعل همه فعل حق رو زیبا یافته و زیبا معنا که گفته زیباست و همه هم که زیبا هستن بر حسب اختیار حق پدید آمدن، اسماءش هم بر حسب اختیار پدید آمدن، دقت میکنم چرا؟ یعنی به تعبیرشون قهر قاهری نیست، جبر جابری نیست که این صفت خدا خود پسندید که این گونه باشد. خوب اینجوری بگیم اینجوری. خب اما من جهت الاسم فقط قال تعالی الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، خود خداوند هم اسماء حسنا هست. باز هست اسماء که حسنا شد بر امر جمیل باید مدح کرد، پس مدح به جمیل میخوره، چون اسماء جمیله مدح به او میخوره و البته حمد. چی؟ من میگم ذات توش اختیار خوابیده، من دارم میگم بالاتر اصلا پایین اینجا نه، نحوه وجود اشیا اصلا فقط به تو بله بحث اراده، اراده در متن دینی رو گفته که آقا بالا نبرید، اراده رو بالا نبرید تو متن دینی، چون اراده توش یک مشتب مش مسئله ایست. نه نه اینجوری منظور نیست، ذاتی اشیاست.
نه
من
تو متنی هم
چه
پرداختن علامه اختیار تو بحث فعل
تو اسما هم هستا، جمیل اختیار، آقای نجمی جمیل اختیاری بیش نمیخواد بحث اختیاری رو به هم بزنه. اینجا نگفت به خاطر اینکه بخواد بالا گفتن دیگه کافیه دیگه اینجور، بعدش میگه اختیاری میخونی مانا هر دور اختیاری میدونه، یعنی اسما اختیاری به فعل اختیار.
این اختیاری که توی حمز مطرح هستش مشترک لفظی این اختیاری که برای خدا اثبات میشه،
چرا؟ اختیاری به معنایی که بشه به خدا بخوره، درست مثل این رحمت، یادتون هست ما یاد بحث رحمت رو کردیم، رحمت توش یه رعفت هست و نمیدم یک نوع تأثیر هست و بس در مورد خدا نمیشه اجرا کرد، چیکار کردیم ما؟ چیجی توضیح دادیم؟ گفتیم رحمت برای خدا مطرحه و هویت رعفت هم توش هست، اما کی گفته تأثیر؟ ما گفتیم این کار نگردیم، اختیار هم همینجور دیگه، یعنی مشترک نگیریم بگیم حقیقت اختیار، روح معنای اختیار، اختیار ویژه حضرت حق. ما تو اختیارهای انسانی بله با یه خلل‌های روبرو هست، اما لزومی نداره اختیار حق ما اختیار انسانی بگیم، اما هویت اختیار هست. همین بحث رحمت یادتون هست من یادم فکر میکنم مفصل توضیح دادم، حرف صدرا رو آوردم خوندیم اینا اومدنش. اما من جهت الاسم فقط قال تعالی بله الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى و بعد قال تعالی ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذر الذين يلحدون في اسمائه. حالا نتیجه میگیره به طور کلی دو تا نتیجه، هم خدا فعل زیباست هم اسماش زیباست. و قال بله فهو تعالی جمیل في اسمائه و جمیل في افعاله و کل جمیل من، اما خود خدا هم جمیله ذات فرقی نداره، ولی حالا ایشون نگفت ما هم دیگه نمیدونیم،
نگفتن چیز خاصی بوده
ایشون در مورد ذات یه بحثی داشت، حالا یه اشاره کرده ذات رو به اصطلاح فوق اینجور حرف هم بودست، ولی از این طرف بحث پیش میرسیم میگن. همه دارم متن صاف میکنم، بعدا باید مفصل بیستیم بگه توضیح بودیم.
مقدمه داشت که ذات خیلی پرداخته
میشه، ولی میپرداز علام خودش، علام خودش هم قائل میرسیم میگیم اینا. من که اولش فوق تعالی جمیل فی اسمائه و جمیل فی افعاله، هم اسما هم افعال. خب حالا که شد و کل جمیل من، پس همه جمیل ها شد از خدا، چون یا اسماء حقه یا به اصطلاح افعال حق، همه این اسماء و همه این افعال هر جا هر چیزی دیدی باید مدح خدا کنی، پس تمام حمد ها و مدح ها میشه مال خدا. حالا ببینید فقط بان انه تعالی محمودون علا جمیع اسماء، جمیل اسماء و محمودون علا جمیل افعاله، و انه ما من حمد یحمده حامد لامر، هیچ چیزی رو نیست انسان داره مد میکنه مگر اینکه این میشه چی؟ به اصطلاح فعل خدا، پس در حقیقت خدا رو داره مد میکنه. حتی سنگ درست اختیار نداره، ولی ایجادش بر از طرف خدا چیه؟ اختیاریاتون باشه. صحبت الان دیگه اینجوری میشه، یعنی نسبت به خدا همش اختیاری، حتی این سنگ چقدر زیباست خدا رو داره مد میکنه، اینو بدون، چون فعل جمیل اختیاری حق واضح است. فقط بان انه تعالی محمود علی جمیل اسمائه و محمود علی جمیع افعاله، و انه ما من حمد یحمد و حامد لامر محمود، هر چرا داره حمد میکنه الا کان لله سبحانه حقیقتا، همال خدا هستن. لأن الجميل الذي يتعلق بالحم منه سبحانه، آه علم داری به خودت ننازی مال خداست، قدرت داری به خودت ننازی مال خداست، حالا از این دست چیزا، هر چه داری از خداست. کجاست که آدم کاری رو کرده باشه توفیر حق، مدد حق، ایجاد حق، برکت دادن حق توش نیاد؟ کجا؟ کدوم مورد؟ همش مال حقه. که حالا اگر اینه، هر کی رو هم خواستی حمد کنی بدون این حمد خدا کردی، چون این فعل خدا هست. و هر چی رو، هر صفتی رو دیدی، حالا حتی میگید بنده خدا عجب توازی داره، عجب نمیدونم چی داره، عجب جودی داره، همش باز برمیگرده به خدا. اینجوری چی؟ اگر هم میکنن توش جمیل میبینن، یا همینجور میگن عجب آدم بدیه ولی خیلی خوبه، عجب خوبه، آه توش به لحاظ داشت بهتر اشتباه چیز میکنم، ولی جمیل بودنش رو اصلا چیزی رو ترش دیدن به نحو جمالی مد میکن، ولی بگن آقا خیلی بده ولی دستش درد نکنه خیلی عالیه، اینجوری که نمیگن خب اصلا میشد جمیل، جمیلش دیگه. بله اشتباه میکنیم، اشتباه میکنیم، میگیم عجب آدم با تواضعیه، خیلی آدم خوبی ولی تواضع نداره، خوبه دیگه اشکالی نداره. بله اون هم برخوش توضیح داره. فقط بان انه تعالی محمود علی جمیل اسمائی و محمود علی جمیع افعالی، و انه ما من عمد یحمد و حامد لامر محمود الا کان لله سبحانه حقیقتا، لأن الجمیل الذي يتعلق به الحمد منه سبحانه، هر چی که بهش، جمیلی که بهش هم تعلق گرفت، میگیم عجب چیزیه، عملا مال خداست. فلله سبحانه جنس الحمد و له سبحانه کل الحمد، پس برای خدا هم جنس حمده، یعنی هر چی میکنین مال خدا میشه، و هم به استناد و له سبحانه کل الحمد، کل هم مال خدا میشه. خب ما این سطحش رو خوندیم، ولی اگر با همین بیانی که علامه کرده بخواید نگاه کنید، یک نگاه توحیدیه در کل عالم. حالا من هم بیان علامه رو خوندم، دیگه چیزی اضافه نه. یک نگاه توحیدی به کل عالم، یعنی هر چه نگاه میکنه خدایی میبینه. ما معمولا گاهی هست در سطح میمونیم، مثلا یه چیزی دیدیم این سطحشون، ولی الان قرآن داره به ما یاد میده هر چه میبینید خدا توش ببینید، هر چه دیدید لطف خدا ببینید، کرم خدا ببینید، جود خدا ببینید، نمیدونم توفیق خدا ببینید، هر چه دیدید، علم خدا ببینید. یکی از اینها یه پیرزنی این دانه انار رو باز کرد، گفت این دانه های انار رو که نگاه میگرد، گفت قربون خدام برم. این منطق قرآنیه، واقعش هم همینجوری. چقدر زیبا اینا رو کنار هم چید، اینقدر زیبا این گل ها که حالا تو بهار شما میبینید، چقدر تنوع اینا. کیه این نقاش عالم نیست مگه؟ واقعا حالا کلن به حالا من بیان علامه رو گفتم، خود علامه عربش اینه، کدوم فعله که شما بگه فعل حق نیست، همه که مخلوق حقه. حالا که اینه توش خدا ببین و سر رو بالا ببر، حالا میخواید مد هم بکنی، الحمدلله. ما این آداب ما یاد دادن دیگه، شما میشه سر سفره نهار میخورید، حالا خود تلاش کردی به دست آورده یا نمیدونم جای مهمان بودی دعوتت کردن، سر هر سفره میشه الحمدلله رب العالمین. یعنی اون اصل رو آدم فراموش نکنه، از اونجا اومده، یادش نره. حالا باز اصلا چه میکنم، بنده خدای فقیری اومد خدمت امام صادق و بعد بچی طلب کرد، حضرت دستور دادن این بچه بهش دادن، گفت الحمدلله رب. حضرت خوشش اومد از این که جای تشکر از حضرت اصل آبد، حضرت که خوشش اومد یکی دیگه باز دوباره گفت همینقدر باز یه بچی بهشون بده، باز گفت الحمدلله. حضرت خوشش اومد یه بچه بود، این دفعه گفت دست شما درد نکنه یا امام صادق. اینجا گفتی حضرت چیز نداد، حضرت فهمون اگه تو تا آخر میگفتی الحمدلله من هرچه داشتم بدید. چیه؟ یعنی اولین مهمترین چیزی که بنده باید یاد بگیره سر در آسمان داشته باشه در زمین، یعنی تو زمینه هرچی میبینه او ببینه، حمد او، مدح او کنه، چون فعل اوست، زیبایی اوست، کرم اوست، جود اوست، سخای اوست، قدرت اوست، رحمت اوست، نعمت اوست. اینجوری همه اون که میبینیم اینجوریه، لذا باید سر رو به آسمان ببریم، چرا همش تو زمینی؟ این منطق را با همین الحمدلله، اونم چی؟ یه جوری که استقرار، یعنی بابا نگو یه کمی این یه کمی آن، یکی این یکی آن، همش مال اوست. این خیلی ارزشمنده. و حالا این آثار سلوکی داره، من الان کار ندارم، من فقط خواستم الان متنی که علامه گفته، علامه خواست اینه بگه. و بعد صفات حق رو بعد، حالا کسی که اهل شد، خب من دارم هر چیز میبینم فعل حق میبینم، خب فعل حق توش باید اسما ببینم، اسما اصل شده برای این، با تک تک اسما حسنا هم بدون همش از اون اسما حسنا قدید آمد. خدای تو چقدر خوب، این رحمت توست، تو رحمانی، تو رحیم، خدایا تو چقدر خوبی، این انفاق و جود توست، تو جوادی. دقت میکنه بعضی از متدینین مؤمنین من خیلی خوش میبینم، مثلا تو زندگی براش مالی میرسه، چیزی میدونه این خدا فرستاده، تشکر واقعش همینجوره یاد میگیره. یکی از این عالمان ربانی گفت من اصلا غذا خوردنم یه جوری اگه تو جمع باشم در زحمت. حالا چیه؟ یکی یکی که بخوره باید خدا رو ناز بده و بخوره، یکی 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 اینجوریه. حالا ما خیلی راحت سر سفره نشستیم، اصلا منعم نمیشناسیم، ولی واقعیتش اینجوریه. اگر اینه پس باید بگیم آقا الحمدلله علا کل حال، الحمدلله علا نمیدونم کل شیء، الحمدلله علا کل فعل، الحمدلله علا کل صفه. اینجوری این بیان علامه طباطبایی. و بعد جنس و استقراقش رو جدی بگیرید، بازه همان بیدون شما جدی میگیم، من فقط تأکید کنم استقراقش رو جدی بگیری. استقراق یعنی چی؟ یعنی به جد داره به یک چیز به اصطلاح کلان و همیشگی. این منطق کلی، یعنی همیشه در هر چیزی خدا باید دید. بسم اللهش که توحید شد، الحمدللهش هم که همش شد توحید، الان اینجوری که گفته میشه نیست مگه؟ خیلی توحید غلیظی این سوره هم. حالا تا اینجایش خوندید، این شد مطلب دوم که جناب علامه طباطبایی بهش اشاره کرده، با یه سبک خاصی از راه خود آیات این استدلال رو به پایان برده، یک کار لغوی کرده، بعدش چیکار کرده؟ از خود قرآن تثبیتش کرد و مطرح کرد و بیان کرد. این بیان علامه. این شد مطلب دوم. مطلب سوم در این مقام ششم اینه که این الحمدللهی که الان اینجا گفته میشه، این الحمدلله چیه؟ خب سیاق خیلی نگاه میکنم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد، یعنی زبان بنده است، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب از یه طرف خدا داره میگه، پس داره خدا چیکار میکنه؟ به انسان یاد میده طریق بندگی و زبان بندگی و نوع صحبت با خدا را. دقت کنید چی عرض میکنم؟ این الحمدلله ادبی است که خدا داره به ما یاد میده. از یک جهت الحمدلله تو اینجا باید بگیم زبان بنده است، یعنی بنده داره میگه الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله به حسب سیاق. ولی از یه طرف باید بگیم خدا داره به بنده یاد میده، یعنی اینکه وحی قرآنی بیان خدا. خب پس چی کنم؟ خدا داره به بنده یاد میده، تعلیم میده چگونه باید بندگی کرد و چگونه زبان بندگی باید باز کرد. و لذا ویژه است الحمدلله. دقت کنید، این خیر از حمدهایی است که در جاهای دیگه از قرآن اومده. الان میخواد به اون اشاره کنم، ان شاء الله میخونیم. ثم ان الظاهر من السياق و بقرینه الالتفات الذي في قوله اياك نعبد و اياك نستعين. این شد مطلب سوم. مطلب اول الحمد على ما قيل، مطلب دوم واللام فيه للجنس با تمام اون توضیحات قرآنی که داد. مطلب سوم ثم ان الظاهر من السياق بقرینه الالتفات الذي في قوله اياك نعبد، ظاهر این سیاق و بقرینه التفاتی که توی اياك نعبد، التفات یعنی چی؟ یعنی از حالت غیاب به حالت حضور. چون حالت چطور؟ حالت غیاب به حضور الحمدلک نگفت، گفت چی؟ الحمدلله. که اساس این لله که به حسب زبان که گفته میشه، لله تا گفته میشه یعنی بسان غائب حساب میشه. بعدن میگیم اینا غایب و حاضر، اینا توضیح ده. بسان غائب حاضر الله که الحمدلله، ولی باید اون الحمدلک نیست؟ باید میگم الحمدلک، یاکن نیست مگه اینجا؟ ولی الحمدلله بسان غائبه، از او تبدیل شد به ایاکه. دقت کنید، اینو میگن التفات، یعنی از حالت از آن شد از حالت حضور، از حالت غیبت تبدیل شد به حضور، التفات. دقت میکنید؟ و به قرینه التفاتی که در این ایاکه هست، یعنی از حالت غیبت شد حضور. حالا سیاق و به قرینه این چیه؟ ان سوره من کلام عبده. حالا این که به قرینه التفات ایاکه نبود هست، اهدنا الصراط المستقیم از کل سیاق. سیاق با به اضافه این التفات، ان السوره من کلام العبد و انه سبحانه فی هذه السوره یلقن عبده حمد نفسه، خداوند یاد میده تلقین میکنه که حمد او را بکنه، نفس حق را بکنه، نفس الله را بکنه. و ما یم بقی ان یتادب، و داره تلقین میکنه حمد نفس و تلقین میکنه چی؟ ما یم بقی ان یتادب به العبد عند نسب نفسه فی مقام العبودیه، خودش در مقام عبودیت قرار میده، چجوری باید برخورد کنه. این مقام عبودیت چیه؟ روح سوره حمد که یاک نعبد گفته، اون توضیحی که علامه داد که اصلا غرض این سوره این. حالا که میخواد خودشو در مقام بندگی قرار بده، خدا داره بهش یاد میده که چجوری حمد کنه، چجوری سزاواره که ادب به کار ببره بنده هنگامی که خودشو به عنوان بنده قرار میده در برابر خدا. عند نسب نفسه نفس عبد فی مقام العبودیه، در مقام عبودیت قرار میده، که حالا توضیحی داره علامه اینو قرار داده که تا یه مطلب یک صفحه در مورد همین یه بحث ویژه‌ای رو مطرح کنه که ان شاء الله خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما انشاءالله شاید تا آخر این به اصطلاح یاک نعبد و یاک نستعین بخونیم، بعد دوباره توضیح بسم الله رو جدا کردیم، ولی بقیه همه رو میخونیم از متن علامه، دوباره میرسیم توضیح دادن چی کار باید کرد، چون اونجا تیکه پاره میشه دیگه، خوب نیست. بسم الله حسابش جدا بود، جدا کردیم، بقیه رو یک سره میخونیم بیان علامه. السلام علیکم.
صد رو تو روش تفسیر حضرت امام دارن تو بحث روش تفسیر که خب مبنا رو پذیرفت، ولی تو اون روش عقلانیتشون ایشون هم مثل صد را قائل به این کارهای بین رشته اینجور چیزا هستن. بعضی حرفاشون نشون میده انگار تعدن که نباید فلسفه بیاد، یعنی اصلا این عرف یا جای پای عرفان حرف به عرف رو شروع کنه به فهم فلسفی این تقرار فلسفه
واقعیتش
بتونه بعد هم از صد را عقل کردن
بعد از مسئله حالا صد را گفتیم. خیلی از افراد رو دیدم تو فضای صدرایی به بس خواهشن، ولی این بحث های صدرها رو زیاد تو کارشون شکل روش در نهارم. دلیلش هم اینه مثلا بحث فهمت دینی به صورت یک موضوع مثلا اصلاحات وجود تو ذهنشون هر جا میبینم بهش توجه میکنم. این بحث زیاد توجه نکردن، بعضی ها توجه کردن دا.